مجازی همون رو در واقع بله حمایت رو دارن اونجا هم، که او وقتی در فضای مجازی هم بود و خبرهاش بود در واقع این اعتماد و این ارتباط وجود داشته باشه. و علاوه بر این که اون آدم هم یک طورهای متعهد هست که همچنان سیاست‌های رسانه‌ای که توش کار می‌کنه تو فضای مجازی هم پیگیری بکنه. و نکته شما که اگر که اون رسانه جریان اصلی بینندش پایین اومد، همچنان از اونجا در واقع این جریان پیگیری بشه، یعنی شما حداقل اونجا هم داشته باشه،
هدف رسانه اونجا دنبال بشه.
بله دقیقاً، و این اتفاق حتما خواهد افتاد.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. توضیحات بسیار خوبی رو داشتید و استفاده کردیم از توضیحات شما. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه کافرسانه.
ممنونم از شما، خدا قوت.
خدا نگهدارت. رادیو گفتگو رو میشنوید از فضای مصلای بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، محل برگزاری 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران، شبستان اصلی مقابل محراب، غرفه‌ای که با عنوان غرفه کافرسانه تدارک دیده شده و در اختیار بر بچه‌های رادیو گفتگو قرار گرفته. در خدمت شما هستیم. صحبت کردیم دوای قبل با سرخانم الهام آبدینی، پژوهشگر رابطه بین الملل، و میخواییم گفتگو و صحبت خودمون رو باز ادامه بدیم تا لحظاتی دیگر با میهمان بزرگوار دیگه که در برنامه ما حضور دارن. تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که اینجا بیایید تا از نزدیک شما رو زیارت کنیم. دعوت میکنیم به غرفه ما، به غرفه کافرسانه، غرفه که برای گفتگوهای رسانه ای تدارک دیده شده در شبستان اصلی مصلا تقریبا روبروی محراب. حتما سر بزنید. ضمن اینکه ما رو همراهی بفرمایید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی 301035، و همچنین میخواییم که ما رو مورد تایید خودتون قرار بدید از طریق تماس با همکارانمون در امور مخاطبان رسانه ملی، شماره تلفن 162. محور اصلی ما، محور اصلی صحبتامون در کافرسانه، بحث انسان رسانه است. انسان رسانه ها موضوعی که این روزها موضوع بسیار جذابیه و میبینیم که در دنیا داره جایگاه ویژه خودش رو پیدا میکنه، و البته در برنامه امروز به صورت اختصاصی در خصوص چگونگی شنیده شدن صدای بچه های غزه در دنیا و رسوندن صدای اونها به گوش جهانیان توسط همین مقوله انسان رسانه ها داریم صحبت میکنیم. در بخش اول صحبتمون با سرخانم الهام آبدینی مفصل به موضوع انسان رسانه پرداختیم و دلیل انعکاس صدای مظلومیت غزه در دنیا طی این چند وقت اخیر به ویژه از تاریخ 7 اکتبر و آغاز طوفان الاقصا، و میخواییم صحبتمون رو الان ادامه بدیم با جناب آقای محمد حسین حسینیا، کارشناس حقوق رسانه، که الان میهمان ما هستند در استودیوی کافه رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صدر عزیز، دوستان عزیزمون، شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. میخواییم در مورد حقوق رسانه کمی با هم دیگه گپ بزنیم، در مورد آزادی بیان، در مورد فعالیت توی فضای رسانه و فضای مجازی، اینکه انسان رسانه ها چطور باید توی فضای مجازی و فضای رسانه حضور داشته باشن، به طوری که خب ما انسان ها معمولا آگاهی های حقوقیمون پایینه و تا زمانی که مبتلا به یک داستان حقوقی نشیم معمولا پیشگیری نمی کنیم. اما ما به منظور پیشگیری از وقوع یک سری اتفاقات میخوایم اینجا با هم دیگه یه گفتگویی رو داشته باشیم.
خواهش می‌کنم با ما همراه باشید. اگر سوالی دارید حتما دوستان از شنونده از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در میون بگذارید، و منم به عنوان اولین سوال اجازه بدید که از آقای حسینیا سوال بکنم، که جناب حسینیا عزیز، حدود حقوقی و حد و مرزهای حقوقی در فضای مجازی و در رسانه‌های شخصی که حالا به عنوان رسانه‌های فضای مجازی مطرح میشه چه ابعادی داره، چقدره، میزان گسترش چقدره، چقدر ما آزادی عمل داریم در فضای رسانه مجازی، و آیا میتونیم بگیم که این صفحه متعلق به خود ماست؟ اون تعبیری که حالا یک دوستی مطرح کرده بود، گفته بود که چهاردیواری و اختیاری، آیا این هم به مساق چهاردیواری و اختیاری مطرح میشه و هر کاری که آدم دلش بخواد توی اون فضا بکنه یا نه؟ با این موضوع محور رو شروع بکنیم، حقوق رسانه‌ای رو بررسی بکنیم در این حوزه، و بعد هم آروم آروم بریم سراغ موضوع اصلی.
خدمت شما عرضم که آقای صدر، در واقع همون چهاردیواری هم در نظام حقوقی ایران و جهان اختیاری نیست، چه برسه در فضای مجازی. و افرادی که همچین فکر رو میکنن، یا بعضا من دیدم بالای صفحات مجازیشون مینویسن مسئولیت کامنت ها با من نیست، در صورتی که واقعا اینطور نیست. طبق قانونی که در کشور ما وجود دارد، هر آن اتفاقی که در اون صفحه میافتد و منتشر میشود، مسئولیت اون با صاحب صفحه هستش. البته در دنیا هم همین شکلیه، یعنی اینطور نیستش که اگر کس دیگری اومد نوشت ما دیگر مسئولیتی به عنوان صاحب صفحه نداشته باشیم. حدود آزادی بیان کلن در نظام‌های حقوقی جهان متفاوته. در نظام‌های حقوقی غربی آزادی بیان به عنوان یک حق طبیعی شناخته میشه، و این باعث میشه که یه برداشت اشتباهی داشته باشن که هر کاری که هر فردی بخواد انجام بده و هر صحبتی که بخواد داشته باشه در حیطه آزادی بیان معنا بشه. کما اینکه شما میبینید در ایالات متحده بعضن در قوانین چیزی به نام حدود آزادی بیان وجود نداره، در صورتی که سانسور گسترده‌ای وجود دارد اما در قوانین وجود نداره، یعنی این ژست دموکراسی خواهی وجود داره. دموکراسی مشهور به، یعنی در واقع آزادی بیان مشهور به اکسیژن دموکراسی. دموکراسی با آزادی بیان زنده است. اما اینکه چه حدودی داره، باید برگردیم به سالهای اوایل دهه 1900 میلادی. ما از اونجا کم کم در مورد آزادی بیان داریم صحبت میکنیم، اندیشمندان حقوق رسانه دارن در مورد آزادی بیان و فضای مطبوعات صحبت میکنن. اگر بخوایم در مورد کشور خودمون مثال بزنم، ما در سال 88 یک قانونی رو تصویب کرد مجلس شورای اسلامی به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یعنی افراد میتوانند برای دسترسی به اطلاعات به مراکز عمومی و مؤسسات عمومی مراجعه بکنند. حالا این اطلاعات شامل چه چیزهایی می شود؟ آیین‌نامه ها، آمار، ارقام ملی و رسمی، حتی اسناد و مکاتبات اداری غیر محرمانه. یعنی تقریبا هر آنچه که در یک اداره دولتی، در یک اداره عمومی اتفاق میفته، افراد میتونن مراجعه بکنن و بهش دسترسی داشته باشن. این دسترسی به معنای مجوز انتشار این مطالب نیست. ببینید ما یک زمانی به یه سری چیزهایی در فضای مجازی دسترسی داریم، به دلیل شغلمون، به دلیل کارمون ممکنه به یک سری از اسناد دسترسی داشته باشیم. این دسترسی به معنای اجازه انتشار اونها نیست. ممکنه گاهی اوقات اگر ما اسرار شغلیمون رو در فضای مجازی و یا در فضای حقیقی با دوستمون با خانوادهمون حتی به اشتراک بذاریم، به جرم افشای اسرار شغلی به شما رو تعقیب کرد. فلذا ما حدود آزادی بیان رو در حد و حدود قانون میدونیم. چه قانونی هستش؟ ما قانون مطبوعات داریم که تصویب شده و قانون اساسی. قانون اساسی به ما یک دید کلی نسبت به آزادی بیان میده و قانون مطبوعات میاد ریستر بررسی میکنه که ما چطور باید با آزادی بیان برخورد بکنیم،
که آخرین نسخه شد فکر کنم سال 1396 بازبینی نهایی شد قانون مطبوعات.
بله بله بله، خدمت شما عرضم که ما در قانون مجازات اسلامی در واقع ما آن چیزی رو که جرم انگاری شده است میگوییم در فضای رسانه نباید ازش صحبت بشه، یعنی نمیگیم چه بگویید، میگوییم چه نگویید. در قانون مجازات اسلامی ما یک سری قوانین داریم که مربوط به آزادی بیانه به طور غیر مستقیم. مثلا ماده 500 در مورد عدم انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف صحبت می‌کنه. اگر ما در فضای مجازی یک نوع فعالیتی داشته باشیم، تولیدات چند رسانه‌ای داشته باشیم یا حتی تولید محتوای متنی داشته باشیم توی فضای مجازی که برداشت‌هایی از اون بشود و بشه گفتش که تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامیه، میشه بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی ما رو تعقیب کرد. توهین نکنیم به مقدسات انبیا، اولیا و امامان شیعه، توهین نداشته باشیم، یعنی آن کارهایی رو که نباید انجام بدهیم قانون گفته، مثل عدم توهین به امام خمینی، عدم توهین به افراد، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی. من این عفت و اخلاق عمومی رو یه توضیح بدم. ببینید این عناوین کلی است اما در فضای رسانه دوستان ما با این درگیر هستن. مثلا یک توییتی زده میشه، مثلا یک تولید محتوای انجام میشه توی فضای رسانه منتشر میشه، از فردی با همین عنوان شکایت میشه و تعقیب قضایی براش اتفاق میفته. میگه که خب من که کاری نکردم. من میگم ببینید عفت عمومی، اخلاق حسنه، آن چیزهایی است که در شرع مقدس اسلام برای ما منع شده است. اگر ما هر کاری رو در فضای مجازی انجام بدهیم که در شرع مقدس اسلام برامون منع شده، ما خلاف اخلاق حسنه رفتار کردیم. طبق تفسیری که قانون گذار داشته، ما خلاف اخلاق حسنه رفتار کردیم و می شود ما رو با این عنوان تعقیب کرد. پس ما گاهی اوقات نباید توی قانون دنبال مصداق کاری که انجام دادیم بگردیم. یا مثلا گاهی اوقات بیان مخالف با امنیت ملی داریم، خودمون نمیدونیم ها، ولی بیانمون مخالف با امنیت ملیه. یعنی مثلا کاملا شوخی این اتفاق افتاده، افراد اومدن با هم دیگه توی فضای مجازی شوخی کردن، ریتوییت کرده طرف یه چیزی به شوخی نوشته که حالتش حالت تحریک به ترور بوده. اگر این پخش بشه و شخصی یک عملیات تروریستی انجام بده و دلیلش رو اون توییت عنوان بکنه، این انسان میتواند هم به عنوان یک جرم مستقل تعقیبش کرد، هم میشه به عنوان معاون جرم ترور از او شکایت انجام داد. ما یک قانون دیگری داریم به نام قانون جرم سیاسی. قانون جرم سیاسی از سال 95 تصویب شد. قانون جرم سیاسی میگه که اگر مطالبی گفته بشود، این اول این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که این قانون جرم سیاسی به فضای مجازی هم تعمیم داده میشود. یه ذره فضا رو برای دوستان رسانه ما باز کرد. میگه اگر یک جرمی انجام بشود، توهین، افترا به مقامات یا مسئولین، رئیس یا نماینده کشور خارجی، نشر اکاذیب، جرایم مقرر تو قوانین انتخابات و جرایم مقرر تو بندهای دال و هی ماده 16 قانون فعالیت احزاب، اگر قصد اصلاح امور رو داشته باشد، آن کسی که این جرم ها رو انجام داده قطعاً با قانون جرم سیاسی باید به مجازاتش رسیدگی بشه، که خب شرایطش خیلی متفاوته. مثلا لباس زندانی نمی پوشه، مثلا اگر بازداشت بشه ایام بازداشتش متفاوته، از بقیه مجرمین جداگانه نگهداری میشه. یعنی قانونگذار یه تخفیفی رو برای افرادی که در فضای مجازی و در فضای حقیقی به قصد اصلاح امور دارن یک سری نکات رو مطرح میکنن، قانونگذار یه تخفیفی رو برای اونها در نظر گرفته. اما در مورد جرایمی که در فضای مجازی امکان رخ دادن دارد، این جرایم عموماً توی فضای عمومی اتفاق میفته، اما با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی، اومدن پلتفرم‌های مختلف، طبیعتاً امکان وقوع توی شبکه‌های اجتماعی رو هم داره، مثل هتک حرمت، مثل خدمت شما عرضم که جرم توهین، جرم افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. ما مهمترین جرمی که آقای صدر عزیز توی فضای مجازی باهاش مواجه هستیم توی این کلکل‌هایی که بعضی اوقات افراد مختلف انجام میدن با هم دیگه، مرتکب توهین و افترا میشوند. افترا و توهین تفاوت عمدش در اینه که ما در افترا یک جرمی رو به کسی نسبت میدیم. پس حواسمون باشه شنوندگان عزیز، من تقاضا دارم که به این نکته خیلی توجه بکنن. اگر ما توی فضای مجازی به یک مقام مسئول یا مقام غیر مسئول، اصلا مهم نیست، به یک نفر گفتیم که این آقا اختلاس انجام داده یا این آقا دزدی انجام داده، این آقا یک جرم منافی عفتی رو انجام داده، اگر ما این حرف رو زدیم و با شکایت اون بنده خدایی که بهش همچین چیزی رو نسبت دادیم نتونستیم اثباتش بکنیم، ما مرتکب جرم افترا شدیم. به همین آسونی ما مرتکب جرم افترا شدیم یا جرم توهین که ناسزا هستش، ناسزایی که افراد به هم دیگه میگن. گاهی اوقات افراد فکر میکنن تیکه انداختن به هم دیگه هم ناسزا، نه، این ناسزا محسوب نمیشه. اتفاقا یکی از شگردهای حضور در فضای مجازی اینه که ما بتونیم با زبان کنایه با هم دیگه صحبت بکنیم، اما اگر این کنایه از یک حدی فراتر بره و بشه بهش کلمه توهین رو بار کرد یا تحت عنوان افترا قابل پیگرد و رسیدگی باشه، طبیعتا جرم هستش و جرم قابل گذشت هستش. با شکایت و رضایت شاکی این جرم انجام خواهد شد.
بسیار خب، تا اینجور صحبت رو داشته باشیم. آنچه که الان در صحبت های آی حسینی شنیدیم بحث حدود و قواعد و قوانین آزادی بیان و بخش های از نکات مربوط به حقوق بیان در فضای مجازی و رسانه ها بود. حالا این صحبت رو میخواییم ادامه بدیم و میخواییم گسترشش بدیم، تعمیمش بدیم، مقدار بریم از فضای کشور خارج بشیم به فضای عمومی و راجع به این موضوع صحبت بکنیم. فقط قبلش یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، ببینیم حسین روزبهانی برای این لحظه چی در نظر گرفته و بعد خدمت شما بحث رو ادامه بدیم. رسانه رو میشنوید از 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران مستقر در مصلای بزرگ امام خمینی، شبستان اصلی مصلا روبروی محراب، و امیدواریم که با ما همراه باشید، شنونده ما باشید. این برنامه رو ما هر روز از حدود ساعت 10 تا 11 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم تا پایان نمایشگاه که روز چهارشنبه است. اما مهمان بزرگواری داریم، جناب محمد حسین حسینی، کارشناس حقوق رسانه، که ما گفتگوی رو با ایشون در خصوص حقوق رسانه و بحث آزادی بیان در کشورمون داشتیم و نکاتی رو ایشون اشاره کردن درباره این آزادی ها و مسائلی که ما در کشور میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم و حدودی که داریم، خطای قرمزایی که داریم، و اگر قرار باشه که راجع به مسائل این اظهار نظر بکنیم و به عنوان یک انسان رسانه عمل بکنیم، تو کجا آزادی عمل داریم و تا کجا میتونیم صحبت بکنیم، و این موضوع رو ایشون اشاره کردن. حالا میخواییم یه مقدار فضا رو از فضای کشور خارج بکنیم. آیه حسینی عزیز، ما تکلیفمون معلومه، با توجه به آن چیزی که شما بهش اشاره کردید، میزان قدرت عمل ما و میدان مانور ما در فضای مجازی به عنوان یک انسان رسانه مشخصه. ولی شاهد هستیم که توی رسانه وقتی ما میخواییم راجع به یه موضوعاتی صحبت کنیم، رسانه‌های مجازی، خود سکوهایی که ایرانی هم نیستن و خارج از کشور این سکو داره مدیریت میشه، میان و دست میبرن توی پست ما، یا میان حتی پست ما رو حذف میکنن، یا صفحه ما رو بلاک میکنن، یا حالا اصطلاحاً حذفش میکنن. این اتفاق داره میفته. با توجه به این موضوع میخوایم ببینم که آیا این تعرض به میزان آزادی بیان در رسانه ها در فضای مجازی هست یا نه.
خدمت شما عرضم که یه بازگشتی داشته باشم به صحبت های قسمت قبلم. ما در مورد این صحبت کردیم که در رسانه های غربی معمولا عنوان میشه که آزادی بیان یک حق طبیعی است و این حق طبیعی رو نباید براش قواعدی وضع کرد. مثلا در ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی بیان گفته میشه که شامل همه چیزهایی است که عنوان رفتار بر آنها اطلاق میشود. یعنی اصلا تهشو باز میذاره، میگه هر کاری خاصی انجام بده، هر چیزی که عنوان رفتار بهش باشه. اما آیه صدر، این به نظر من یه فریبه. شما میبینید که ما در فضای مجازی اگر یه حرفی رو بزنیم که با سازمان‌های اطلاعاتی اونها، با سازمان‌های رسانه‌ای اونها در تضاد باشه، سریعاً صفحات ما بسته میشه، استوری‌های ما پاک میشه،
پست ما تعارض واضح.
بله، یه تعارض واضح وجود داره که انگار که اصلاً هیچ قانونی وجود ندارد و توی این بیقانونی سازمان‌های امنیتیشون یا سازمان‌های رسانه‌ایشون هر آنچه رو که بخواهند و هر آنچه رو که مد نظرشون باشه اعمال می‌کنند. کما اینکه ما می‌بینیم در مسائل مختلف، مثلا در مسئله شهادت حاج قاسم سلیمانی همچین اتفاقی افتاد، یا هنوز که هنوزه اگر شما در فضای مجازی بخواید کلمه رژیم صهیونیستی و عنوانش و اسرائیل رو بنویسید، باید با بلطایف الهیلی با هیله های مختلف توی پست ها بنویسید که مبادا اینستاگرام و شبکه های مختلف مجازی به این کلمات حساسیت نشون بدن و پست های شما رو حذف بکنن. و این دایره یعنی قصه پرقصه ما اونجاست که این دایره هر روز و هر روز داره بر فعالین فضای مجازی تنگتر میشه. اگر جنگی در غزه اتفاق میفته، افراد نمیتونن در مورد قضیه فلسطین آنطور که باید و شاید در فضای مجازی ظهور و بروز داشته باشن. البته بگم اجماع جهانی در مورد مسئله فلسطین باعث شدش که اونها از این نگرششون یه مقداری عقب بشینن توی فضاهای مجازیشون، توی شبکه‌های اجتماعیشون که خودشون هم مدیریتش میکنن، دیگه نمیتونستن از جایی به بعد این فضا رو کنترل بکنن. اما این تعارضی که گفتار و عمل غربی‌ها در مورد حقوق رسانه و آزادی بیان در فضای مجازی وجود داره کاملا مشهوده. من حس میکنم شاید این قانون نداشتن در زمینه آزادی بیان در بیشتر کشورهای غربی اصلا دلیلش همین باشه که بتونن آنطور که دلشون میخواد و آنطور که به نفعشون هستش قوانین رو اعمال بکنن. ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی ما یک قانونی داریم، نحوه آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات که در سال 88 تصویب شده است. ما دیگه از اینجا نمیتونیم جلوتر بریم. حتی اگر مسئولی نخواد اجراش بکنه، ما میتونیم به قوه قضاییه دیوان عدالت اداری شکایت بکنیم، بگیم آقا اینا دارن قانون رو اجرا نمیکنن. اما در آمریکا ما به چه کسی میتونیم شکایت بکنیم؟ اگر اینستاگرام یکی از پست های ما رو حذف کرد، اگر صفحه ای رو با چندین هزار فالوور به خاطر یک پست در زمینه بچه‌های فلسطینی حذف کرد، ما به چه کسی میتونیم شکایت بکنیم؟ نهاد پاسخگو کیست؟ حتی به خاطر اینکه این مجموعه عنوان خصوصی داره، حتی ما به دیوان لاهه هم نمیتونه هیچ کشوری شکایت بکنه که آقا در فضای رسانه، در فضای رسانه فلان کشور دارد یک همچین اتفاقی میفته. شما دیدید که در زمینه حقوقی آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی شکایت کرد و خب اتفاقات خوبی افتاد، برای اولین بار اتفاقات خوبی افتاد و انشالله ادامه دار هم خواهد بود.
بسیار عالی. خب فرصت ما محدوده و میخواییم ازتون این قول رو بگیریم که انشالله روزهای آینده هم باز خدمتون باشیم، از مطالب استفاده بکنیم. با توجه به اینکه به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم، انشالله فردا باز در خدمت شما خواهیم بود، همچنین در خدمت شنوندهای عزیز بزرگوارمون، و انشالله با شون با شنوندای عزیزمون گفتگو خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما، خداحافظی میکنم از من سلامت باشین و دوستان عزیز شنونده با شما هم خداحافظی میکنم تا فردا انشالله که در خدمتون باشیم از مصلی بزرگ امام خمینی محل برگزاری 24مین نمایشگاه رسانه های ایران.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا،
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوان ها رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به این که باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیر گذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی
آرزو بر جوانان عیب نیست، این جمله رو همه ما شنیدیم. واسه همینه که همه جوانا هزار هزار آرزو در سر دارن و هر روز و شب رویای رسیدن به آرزوهاشون رو مرور میکنن. اما رسیدن به آرزوها و تحقق اونها نیازمند تدبیر و تصمیم گیری به موقع است.
شما به عنوان یک جوان برای رسیدن به آرزوهاتون چقدر تدبر میکنید و سعی میکنید چطور تصمیم بگیرید؟
من حقیقتا برای رسیدن به هدفام خیلی تلاش میکنم، یعنی دقیقا کاری هم که انجام میدم در راستای همینه که بهم کمک کنه که به اون هدفایی که توی ذهنمه و این که با خودم ادعای اینو میکنم که من با بقیه متفاوتم و واسم به اثبات برسونه. حقیقتا از ذره ذره تایمم استفاده میکنم.
دو تا معیار من دارم، میتونی که خیلی رو اون قضیه مطالعه میکنن و اگه منطقی بود منطقی روش تلاش میکنم.
تصمیم همه که احساسیه، ولی خب اون تلاش خیلیه.
مشورت خیلی زیاد انجام میدم، بعدم که اگه به نتیجه رسیدم ادامه میدم.
شما به عنوان یک جوون برای رسیدن به آرزوهاتون چقدر تدبر میکنید و سعی میکنید چطور تصمیم بگیرید؟
عجیبانه اصلا فکرشو نمی کنم، ولی خب کارم رو انجام میدم. بعدش مثلا اتفاق میافته و میگم اگهاش فکر میکردم، اصلا عجیبانه کارم، فکر کردنی نیستش. بعدش میگم آره اشتباهه.
مثلا من برنامه ریزی اگر داشته باشیم، این برنامه ریزی منسجمی باشه، اهدافمون رو پله پله پیگیری بکنیم، 100% میرسیم. ولی خب این لازمش اینه که تلاش داشته باشیم و حالا بهانه جویی هم نکنیم و به اون هدفی که داریم متمرکز باشیم.
شما به عنوان یک جوون برای رسیدن به آرزوهاتون چقدر تدبر میکنید و سعی میکنید چطور تصمیم بگیرید؟
من فکر میکنم که باید فکرشو به عقل بسپارم نه به دل، چون به دل که میسپارم دل خیلی چیزا رو میخواد که آدم شاید خوب نباشه، اصلا واقعا خوب نیست. اصیل دل که باشه نمیتونی تصمیم بگیری.
نماینده های مجلس گاهی میتونن قدمی بردارن برای تحقق آرزوهای ما جوونا. به همین خاطره که باید افراد اصلح رو انتخاب کنیم تا با تدبیرشون و اتخاذ تصمیم های درست ما رو در رسیدن به اهدافمون و رویاهامون یاری کنن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه. ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015